دنبال میکنن. باید حواسشون جمع باشه که خب طبیعی است این مسیر یک مسیری است که در حد خودش هزینه داره. اینکه فکر کنن که میتونن آزادی ابوذری رو بیان مطرح کنن و طرفهای مقابلی که دارن مطرح میشن و مشتشون باز میشه و افشا میشن و مسائلی مطرح میشه اونا ساکت میشینن، خب اینطوری نیست. اونا میان از ظرفیت قوانین حقوقی و مسائل کیفری اونا استفاده میکنن و میرن شکایت میکنن، پرونده میشه و باید رسیدگی بشه. چه بسا در اون لحظه اول و در اون فرصت های اول این شخصی که آمده از آزادی ابوذری برای عدالت استفاده کرده نتونه درست از خودش دفاع کنه، محکوم هم بشه. ما الان مواردی رو داریم که کسانی دارن دوره محکومیتشون میگذرونن و من واقعا از همین تریبون و از همین بلنگو از مسئولان قوه قضاییه هر کدوم که دستشون میرسه درخواست میکنم اینا رو علاج کنن، بهش سریع بپردازن. داره دوره محکومیتشون میگذرونه، کسی رو آمده راجع به مفاسد اقتصادیش، مسائلش، مثلا یک فعال سیاسی بوده، فعال رسانه‌ای بوده، آمده 10 سال قبل، 8 سال قبل آمده مسائلی رو مطرح کرده، محاکمه شده و حکم گرفته، الان داره دوره محکومیتش میگذرونه و اون شخص که اون زمان شکایت کرده و این محکوم شده الان حکم محکومیتش آمده، الان باید 20 سال بره زندان. خب آقا زود زود این بنده خدا آمد آزادی ابوذری رو استفاده کرد، فریاد زد، گفت ما داریم میبینیم یک چنین اتفاقاتی میفته، اما عدلش کافی نبود اون مقدار که بیاد اینا رو مطرح کنه. حالا 4 سال زندانش رفت، 5 سال زندانش هم رفت، به جامعه هم این خدمت کرد، آمد بالاخره این فریاد رو آمد مطرح کرد، ولی اینکه باید ادبیات رو اصلاح میکرد، ولی اینکه اگر دقت میکرد بهتر مطرح میکرد، اینقدر مثلا محکوم نمیشد، آسیب نمیدید اینجوری، ولی حالا منهای همه اینها آمده خدمت خودش رو انجام داده. الان اون شخصی که مطرح شده، او خودش اون روز اومده شکایت کرده، الان تمام پرونده هاش رو خود قوه قضاییه رسیدگی کرده، حکمش هم صادر کرده، مصادره اموالش هم داره میگیره، باید زندانش هم بره. این دیگه چرا باید در زندان بمونه که آزادی ابوذری اومده استفاده کرده؟ حالا هی بحث این طرف اون طرف، ما خودمونم پیگیری میکنیم که آقا بالاخره این اصلا یه جوری
ثابت شده
بشه، باید بیاید بگید از اول مثلا این فرض کن 2-3 سالش به خاطر ادبیاتش زندان بوده، اما دیگه بقیه این که اون زمان گفتن تهمت ناروا زده، اون زمان گفتن که مثلا نادرستی رو مطرح کرده، بعدن معلوم شده که آقا این قضیه که ایشون گفت اصلا ذره ای بود، بعدها معلوم شد که ماجرا خیلی خیلی عمیق‌تر از این حرفا بوده. این قضیه آزادی ابوذری برای جامعه ما واقعا یک نیاز حیاتی است. امیرالمومنین علیه السلام در دورانی که بعد از پیامبر گرامی اسلام طی شد، در اون دوران بارها و بارها به انهای مختلف بر این مسئله تاکید کردن و حمایتی که حضرت از ابوذر انجام داد در این راهی که رفت. من این قسمت رو هم خواستم فضاش رو باز کنم، بالاخره فرصت آخری است در
بخش کوتاهی رو بشنویم، برگردیم با ادامه همین مبحث در خدمت دوستان هستیم.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
کی امر دارن که بکشن مظلوم؟
ما در این مدت شیبت‌ها دیدیم، شیبت‌های بسیار بزرگ.
همونطور که امام فرمودن پیروزی نزدیکه. علی رو پیام حضرت امام شنیدی؟
هواپیماهای دشمن به آسمان تهران رسیدند.
به تو پیوسته جنباز فداکار را هر جا هستند یار و یاور باد.
انسان ها حرند، آزادند، میخواید مردم رو مثل برده باشون رفتار بکنید، در حالی که خداوند متعال اینا را آزاد آفریده. اینا معارف اسلامی است.
سالها قبل یک جمله را شنیده بودیم، ما تکرار میکردن با اون جمله این بود که میگفتن ای آزادی به نام تو چه جنایت ها که انجام نمیگیرد. امروز حالا مصداق همین جمله را دشمنان ما دارن تحقق میبخشند،
در حالی که قبل از او به 1000 سال، یعنی 1400 سال قبل از این، اسلام این مفاهیم رو به طور روشن بیان کرده است.
در دین اجباری وجود ندارد، ممکن است برای یکی سالها طول بکشد و برای دیگری چند. این خداوند است که زمان را تعیین میکند.
ای پرده سیاه، و از هر معلمی بهتری،
من همون چیزی هستم که خدا مقرر کرد.
این همش نشأت گرفته از همون مفاهیم اصلی و معرفتی است و منطبق با مفاهیم ارزشی است.
عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت.
آقا اگر این مملکت اشغال امریکا است، پس چرا اینقدر البدن میکردی؟ پس چرا اینقدر دمر تلفی میزنی؟ اگر این منتظرا جوشن شما هستن، پس چرا اردوها بالا سرشون میکنی؟ آقا تمام گرفتاری ما از این آمریکا، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل، از اجرایی آمد امریکا.
از زمستان آغاز کردیم، آب های هم اردی بهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم. هشت سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودی. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
سرزمین با اصالت، نومت نجیب و بیکران، نومت همیشه جا بدان، یادگار عاشقان ایران.
آرمان شهر.
متشکرم از همراهی شما با آرمان شهر. در 200 سال گذشته بیشتر جنبش‌های اجتماعی ایران در مقابله با 2 عنصر شکل گرفتن، یکی استبداد و دیگری استعمار. مقابله با استبداد بانی آزادی خواهی و ایستادگی در برابر استعمار بانی استقلال طلبی ملت ایران بوده و انقلاب اسلامی هم از جمله همین جنبش هاست که امشب درباره آرمان آزادی داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر لکزایی، صحبت های شما رو درباره مفهومی که حاج آقا مطرح کردن، آزادی ابوذری، بشنویم. ضمن این که دوست داریم از زبان شما بشنویم که برای حفظ و پاسداشت هرچه بیشتر از حریم آزادی چه سیاست ها و چه راهبردهایی رو باید در پیش بگیریم.
بله، مفهوم خیلی مهمی رو جای نبوی اشاره فرمودن، آزادی ابوذری. ببینید امروز خب این فریاد خواهی و عدالت خواهی فکر میکنم در مسیریه که در واقع از رسانه های جدید میتونه استفاده بکنه. البته هستن افرادی، نهادهایی، سازمانهایی و حتی احزابی که در واقع این رو به عنوان یک خواست اصلی خودشون باید داشته باشن و پیگیری بکنن و به ظهور و بروز برسونن، ولی فکر میکنم تقویت رسانه خودش یک حرکتی، یعنی یه خبرنگاری وقتی یک فسادی رو آشکار میکنه و راجع بهش تحلیل میکنه و خبر رسانی میکنه، این فکر میکنم اون چیزی که مد نظر حاج آقا هست، این اتفاقا باید تشویق بشه، باید ترغیب بشه و دیگر در واقع افراد هم ترغیب بشن که در واقع این اتفاق رو رقم بزنن که هر کجا یک خلافی در واقع فسادی وجود داشت این رو بتونن رسانه‌ای بکنن. و بنابراین اون
البته یه سری تلفن‌های گویایی رو اعلام می‌کنه هر سازمان و نهادی که اگر موردی دیدید بیاد گزارش بدید، ولی در نهایت هم هیچ کدوم از این تلفن‌ها فکر نکنم.
ببینید من یه موقع تو یکی از آثارم راجع به ولایت فقیه اونجا نوشتم، بحث ولایت فقیه بود و اعتراض و انتقاد و اینها بود. یکی از بزرگان که به رحمت خدا رفتن اونجا فرمودن که اگر کسی نسبت به مثلا ولایت فقیه انتقاد داره، اعتراض داره، اینو نامه‌ای بنویسه به دبیرخانه مجلس خبرگان، اونجا یه کمیسیونی هست بررسی میکنه. ببینید من نگاه همین نیست، یعنی اینها چیزای رسمیه. بله اگر واقعا اونجوری هست ابتدا باید نهادهای رسمی مطلع بشن، ولی خیلی از مسائل وجود داره، مسائل اجتماعی مردم هر روزه با اونها مواجهه دارن و به هر حال آشکاره. این فکر میکنم وقتی که رسانه بهش میپردازه یک نگاه تخصصی، یک نگاه در واقع جدیدی شکل میگیره که به هر حال پشتوانه رسانه رو همراه خودش داره. بنابراین اونجا فضای عمومی هست و پاسخگویی رو در واقع میطلبه. اون آزادی مسئولانه که آجا فرمودن اینجا در واقع خودش رو نشون میده. اون مسئولی که اینجا مورد سوال قرار گرفته باید بیاد پاسخ بده. بنابراین رسانه امروز میتونه این نقش در واقع ابوذری رو ایفا بکنه و به هر حال تو این مسیر حرکت بکنه. ضمن این که ببینید در تکمیل این بحث که آجا فرمودن وقتی کسی داره ظلم میکنه و این ظلم یک ظلم اجتماعیه و به هر حال به مردم داره ستم میشه، این رو ما میتونیم با صدای بلند مطرح بکنیم و حتی در یک مورد که در آموزهای دینی غیبت مستثنا شده همینجاست. شما میتونید غیبت ظالم بکنید دیگه، این مورد استثنا هست. خاطر چی؟ به خاطر اینکه داره یک ظلم اجتماعی اتفاق میفته. این ظلم اجتماعی رو رسانه و افرادی که در واقع خواهان عدالت هستن، که همه جامعه ما و مردم ما در واقع این خواست اصلیشون بوده و خواست انقلاب اسلامی بوده، این رو باید در واقع مطرح بکنن، سر بدن و طبیعتاً در واقع از این مسیر جلوی ظلم گرفته بشه. برمیگردم به اون بخش قبلی صحبتم. اونجا نوع تربیت ما هم البته تاثیرگذار هست در اینکه ما در واقع چه انسانهایی رو تربیت میکنیم. همون عرض کردم هدف اصلی و شعار اصلی آزادی این بود که انسان ارتقا پیدا بکنه. ما تو آموزش هامون چه جور انسانی تربیت میکنیم؟ اگر یه انسان عدالت خواه آزادی خواهی تربیت بکنیم، بالاخره باید تبعاتشو بپذیریم. این انسان آزادی خواهی که با روش عدالت خواهانه تربیت شده، هر کجا خلافی ببینه و هر کجا کجروی به مشاهده بکنه، این میاد و فریاد میزنه. این نگاه ابوذری در واقع خارج از این در واقع فکر میکنم نباشه. البته مفهوم جدیدیه که خود آجاها به هر حال مفسرش هستن و توضیح میدن راجع
بهش. ببینید این چند سال اخیر وقتی که رهبر انقلاب دیدن که این دیوان سالاری ها پروتر از این هستن که به این راحتی برنامه هایی که تعریف میشه و سیاست هایی که تعریف میشه رو گردن بگذارن عمل کنن. ساختار دیگه، ساختار خیلی پیچیده میشه، بزرگ میشه، امکانات زیادی درش نهفته است، تصمیم گیران مختلفی میان تصمیم گیری میکنن، امکانات مالی فراوان وجود داره، مجموعه های اقماری دور و بر این وزارتخانه ها مجموعه شکل میگیره، شرکت های بزرگ. خب اتفاقات بدی میفته برای جامعه. آقای تعبیر خیلی جالبی به کار بردن، ایشون گفتن وقتی مرکزیت از اون قوام و اعتبار خودش که آدم انتظار داره، توقع داره، فاصله میگیره، دیگه مجبوریم نیروها رو آتش به اختیار کنیم. یعنی مفهوم آتش به اختیار اینجا در آمد و اصلا آزادی ابوذری رکن اصلیش پافشاری بر اقامه حقه. یعنی ما آزادی رو میخواییم به کار ببریم، برای اینکه حق رو که میبینیم بگیم، برایش پافشاری کنیم، دنبال کنیم بره جلو و فضای اجتماعی رو پر کنه، فضای فرهنگی رو پر کنه. ابوذر چی کار میکرد؟ ابوذر اتفاقا کار زیاد خاصی نمیکرد که این همه اصحاب بعد از پیامبر اینا همه با هم دست به یکی کردن و به خلیفه سوم فشار آوردن که باید ایشون رو تبعیدش کنی، نباید تو مدینه بمونه. ابوذر کارش این بود، هر چی میدید ناحق ها رو هر روز هی میامد میگفت. یعنی یکی از صحابی رو نگاه میکرد میگفت تو آقا فلانجا این همه هکتار باغ و فلان بالا کشیدی و خودت هم صحابی پیامبر میدونی. خب این میامد توضیح میداد، میگفت من این باقی رو که گرفتم از این مسیر اینجوری اونجوری گرفتم. تهش ابوذر میگفت که خب همه اینایی که گرفتی بقیه مردم هم تونستن چیزی بگیرن، پس بنابراین ناحق گرفتی. حالا هر چی راهشو توضیح بده، هر مسیری آقا رفته ثبت کرده، به ثبت رسونده، تپه‌های فلانجا رو چه کرده چی کرده، تقسیم کردن، مصوبه کمیسیون فلان گرفتن، خب همه اینا رو از یه مسیرهایی رفتی، ولو اینکه یه جوری قانون رو پیچوندی، یا به تعبیر آقای موقع فرمودن که کسانی که قانون رو دور میزنن، خیلی قشنگ هم دور میزنن، ولو اینکه دور زدی کارتو کردی اما ناحق انجام دادی. حالا ما میخواییم فریاد بزنیم بگیم آقا اینا ناحقه. ابوذر همینو میگفت.
خب حاجا چه باید کرد؟ این دقایق پایانی بحث به این بپردازیم که چه سیاست ها و چه راهبرد هایی برای پاسداشت این آزادی در جامعه باید در پیش بگیریم.
عرض کردم این چند سال اخیر شرایط خیلی بهتر شده.
درست.
به خصوص یک دو سال اخیر در قوه قضاییه یک عزم خوبی پیش اومده. قانون مجازات اسلامی اصلاح شد در مورد اینکه اینطور مستقیما خود قوه قضاییه یا دادستانی وارد نشه در مورد مثلا مسئولین و کسانی که هر مسئله اتفاق میفته. گفتن هر مسئولی هر حرفی داره باید خودش بیاد شکایت کنه، بیاد به صورت مواجهه مقابل انجام بشه. چرا میذاره گردن نظام؟ چرا نظام باید بیاد از یه نوع ندانم کاری های دیگران استفاده کنه؟ اینا خوب شد، یک سری تحولات اتفاق افتاد. ما داریم به سمتی میریم که مسئولانه بودن آزادی جامع دیده بشه، یعنی هم طرف مردمیش دیده بشه، هم طرف مسئولان رسمی دیده بشه، هم طرف فعالان دیده بشه، هم طرف فعالان رسانه‌ای دیده بشه. الان میبینیم که فضا بسیار داره بهتر میشه برای اون کسانی که فساستیزی میکنن، برای این کسانی که میان مباحث عدالت خواهی رو مطرح میکنن برای بخش های مختلفی. من همینجا هم عرض کنم که گاهی اینا به هم میپیچه، یعنی شما میبینید وسط یک مسئله کارگری یه دستی از بیرون داره ایفای نقش میکنه. خب مسئله حساس امنیتی میشه و باید به اون پرداخته بشه. البته اینا داره بهتر شناخته میشه. ما به سمتی باید بریم و داریم هم میریم. این چشمانداز خوبیه، بهتره که این تقسیم عرصه‌های مختلفی که آزادی رو به نفع بالنده پیش میبرند، این تقسیم داره فهمیده میشه، مسئولیت‌های متقابل داره تعریف میشه. انشالله یه مقداری نواقصی داریم، این نواقص رو به تدریج برطرف کنیم، هم اهل رسانه هم از اون طرف متصدیان مسئولان برسن به یک مسیری که بتوانیم نتایج خیلی خوبی بگیریم.
انشالله. متشکرم از شما آقای دکتر. صحبت‌های پایانی شما
بله عرض کنم که خب فرمایشات مهمی آقای نبوی فرمودن. ببینید من به نظرم میاد اون راهبرد اصلی همون مردمی ماندن انقلاب اسلامی هست و اینکه به هر حال شکافی که به وجود اومده، این شکاف اجتماعی و طبقاتی که به وجود اومده، این برطرف بشه، جبران بشه، حل بشه و اعتمادی که در واقع سلب شده یا کاهش پیدا کرده بین مردم و دولت، این در واقع برطرف بشه، مشکلات اقتصادی مردم تا حدی حل بشه. ببینید وقتی من میتونم اون نگاه ابوذری که آقا فرمودن داشته باشم که گرفتار معیشت و اقتصاد زندگی خودم نباشم، این خیلی کمک میکنه به این که به هر حال تقویت بشه و اون ارتقای انسان در واقع اتفاق بیفته. نگاه هم به ارزش ها باشه و از ارزش ها در واقع بخوام حمایت بکنم و دفاع بکنم. یک مسئله خیلی مهمی هم که هست، حالا بحث صداقت هست در سیاست ورزی. خب به هر حال اگر من به عنوان یک فرد خیلی عادی که هیچ سمتی و مسئولیتی تو این جامعه ندارم جز اون چی که در محیط کار و زندگی بر عهده من گذاشته شده، وقتی یه مسئولی در واقع مسئول طراز اولی این بخش رو در واقع رعایت نکنه، این خیلی آسیب میزنه، اصلا کلن داشته هامون رو از بین میبره و به هر حال به محاق میبره شعارهای اصلی انقلاب رو. بنابراین صداقت مهمه، صداقت در واقع اعتماد رو میاره، احترام متقابل رو در واقع موجب میشه. این به نظرم خیلی مهمه که در واقع کمک بشه. یک نکته پایانی رو هم من اشاره بکنم. ببینید پذیرش تفاوتها و سلایقها در بحث آزادی به نظرم خیلی مهمه. ما اگر تفاوت‌ها رو در گروه‌ها و جریانات مختلف بپذیریم و بر اساس این پذیرش تفاوت‌ها و تنوعی که وجود داره تو جامعه بریم سراغ مسائل اصلیمون و اونا رو حل بکنیم و برای اون گفتگو بکنیم، این فکر می‌کنم خیلی می‌تونه کمک بکنه به تحقق آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه. و به هر حال یک نکته هم بحث خود اهمیت قائل شدن به علوم انسانی هست. علوم انسانی ما در تدبیر جامعه ما باید مداخله بکنن و حضور جدی داشته باشن. نخبگان علوم سیاسی ما و فرهیختگان علوم انسانی ما تو این بخش باید خیلی حضور جدی داشته باشن و در نهایت آزادی در واقع به عنوان یک ارزش ارزش عام، فراگیر و حساسیت زا همیشه مطرح باشه.
کاملا درسته. متشکرم از شما امشب و در آخرین برنامه آرمان شهر از رادیو جوان و در ادامه بازخوانی نگاه تمدنی انقلاب اسلامی به آرمان‌ها درباره انقلاب اسلامی و تحقق آرمان آزادی صحبت کردیم. سپاس ویژه دارم از حاج آقا نبوی، عضو شورای راهبردی طراحی الگوی پیشرفت و رئیس مؤسسه تمدن و توسعه اسلامی که در این 12 شب همراه ما بودند در استودیو. متشکرم از شما و شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم حاج آقا. و تشکر می‌کنم از آقای دکتر لکزایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و از شما هم ممنون و سپاسگزارم. من محدث صارمی با همراهی همکارانم محمد جوادی نژاد تهیه کننده و سید مصطفی رضایی سردبیر و با سپاس از جناب آقای رضا جوهرچی مدیر محترم گروه اندیشه رادیو جوان، به امید روزهای درخشان در 43 سال انقلاب و پیش به سوی آرمان شهر، همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. شب شما بخیر. خداحافظ.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، نوی بلبل نتوان بست که برگل نسراید. نشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی، شنطق شکرینت چونه ینگوش بخواید. گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید. خیش بریدند و به معشوق رسیدند و همین مشغله ماست که از عشق بمیریم و جزو یار نگیریم. با همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری، ماه نو هر که ببیند به همه کس به نماید. دل به سختی به نهادم پس از آن دل به تو دادم. آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید. گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی، آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید. چشم عاشق نتوان دوخت
که معشوق نبینم، آی بلبل نتوان بس که بر بل نسرایم. هر چه دل آرام دید از دلش آرام رفت، باز نیابد خلاص هر چه در این دام رفت. یاد تو میرفت و ما عاشق و بیدل شدیم، پرده برانداختی کار به اتمام رفت. محملم آید به روز چیست که در خانه تاف سر نروید به بام چیست که بر بام رفت. گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی، حاصل عمران دم است باقی ایام رفت. گویم که چون این قصه دراز است، جهانی به درش خرق نیاز است. نماز است جواز است، به دلم سوز و گداز است. من امان ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم، به جزان یار ندارم، به کسی کار ندارم. سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالاید ناقابل نالان، چکنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر بر و سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار. و چه می شد دل غم دیده من را بشود با.
شب شما بخیر باشه. متشکرم که تا این لحظه همراه و شنونده ما بودید در شبکه رادیویی جوان. امیدوارم هر کجایی که هستید صحیح و سلامت و در آرامش باشید. نوبت کاری بنده و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. شب خوش، خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 22 ده شب از تهران رادیو جوان، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و شما هم میهنان